در رابطه با خبری که فرمودین، بله، ما آقای حسینی در واقع به عنوان مدیر گروه فیلم و سریال بنیاد فرهنگی روایت فرد و همزمان مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس منصوب شدند. به هر حال دو تا بخش مجزا بود. حالا دلایلی که ما این بخش گروه فیلم و سریال روایت فرد رو برای اولین بار در واقع تشکیل دادیم، خب دلایل حالا مفصلی داره که توی مجال خیلی فراختری طلب میکنه راجبش صحبت بکنیم، اما به هر حال انجمن سینمای انقلاب وظیفه بحث صنفی و حمایتی از هنرمندان رو داشت و از اونجایی که مجموعه روایت فرد مأموریت یافته برای اینکه طی 3 سال آینده حداقل در واقع بیش از 30 فیلم سینمایی در خصوص شخصیت های برجسته استانی و حوادث استانی در واقع تولید بکنه، تصمیم بر این شد که مجموعه بخش جدایی رو تحت عنوان گروه فیلم و سریال روایت فرد در واقع تشکیل بشه که تمرکز این بخش بر آثار تولید شده باشه و بخش انجمن هم بیشتر تمرکزش رو بر حوزه هنرمندان و حالا مباحث حمایتی از هنرمندان رو داشته باشه. و همین خاطر آقای سید محمد حسینی که به هر حال جزو فعالین و هنرمندان خوب حوزه سینما هستن به عنوان مدیر عامل و مدیر گروه فیلم و سریال انتخاب شدن. اما همونطور که فرمودید در حوزه فعالیت های حالا دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت فرد، همونطور که مستحضرید خود شما بهتر از من میدونید، ما در حال حاضر امسال فیلم تکثیرانداز رو تولید کردیم در حوزه سینمای انقلاب دفاع مقدس که خب خدا رو شکر الان به همزمان با هفته دفاع مقدس اکران شروع شده و خب خدا رو شکر این 3-4 روزی هم که داره اکران میشه میزان مخاطبانش فکر نمی کنم مخاطبان خوب بود. طبق آماری که ما حالا روزانه داریم به هر حال تا به امروز وضعیت خوبی رو داره. فیلم برگزیده جشنواره فیلم فجر شد، در پخش نوروزیش هم پربیننده ترین یا بهتر بگم پرمخاطب ترین فیلم سینمایی نوروز از سینمای جمهوری اسلامی شده.
نسبت اون نسخه‌ای که از تلویزیون پخش شده تغییراتی هم داشته ظاهرا آقای محمدی؟
یه تغییرات خیلی اندکی داشته، تغییرات آنچنانی محتوایی توش صورت نگرفته، اما خب به هر حال بیشتر هدف ما اکران یک فیلم دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس بود. به هر حال سینمای ایران در حوزه دفاع مقدس تولیدات کمی رو در سالیان اخیر داشته و ما تلاش کردیم که به هر حال بتونیم این رو به نوعی سینمای ایران رو یک جورهایی در هفته دفاع مقدس حداقل رنگ و بوی دفاع مقدس بگیره این سینما.
آقای محمدی نکته خوبی اشاره کردین. در طول این چند ساله فرمودید که یه مقدار تولیدات در این حوزه کمتر شده. شما به عنوان کسی که به هر حال کارشناس حوزه رسانه هستید، دست به قلمید و نقد هم می‌نویسید، فکر می‌کنید دلیلش چیه دقیقاً؟ آیا اقبال مخاطبین کم شده؟ خب ما دیدیم آثاری از جمله مثلا تنگه ابو غریب، آبادان 1160 یا همین تکثیرانداز اگر فیلم‌های خوش ساختی باشن اتفاقا مورد استقبال قرار می‌گیرن. دلیل این کم شدن تولید چی بوده؟
ببینید آقای مانیان، البته خود شما بهتر می‌دونید، ما با هم گفتگوی زیادی داشتیم تو این حوزه. به هر حال ساخت فیلم دفاع مقدس هزینه بر هست. شما خیلی براتون راحت‌تره، شما بهتر از من می‌دونید، خودتون دستتون در آتش هست. ببینید تولید آثار دفاع مقدسی به هر حال مستلزم ایجاد یک سری هزینه‌هاست. شما اهم از شهرک سینمای انقلاب دفاع مقدس بگیرین، تجهیزاتش رو میخواین بگیرین، به هر حال همه این شرایط. خب خیلی از فیلمسازا تو شرایطی که الان سینمای ایران بحث سرمایه خیلی خیلی به سختی تهیه کننده ها سرمایه گذار پیدا میکنن و به هر حال همه بیشتر سعی میکنن وجه اقتصادی آثار رو ببینن، طبیعتا سعی میکنن آثارشون بیشتر شهری باشه تا بحث با محتوای دفاع مقدسی تولید بشه. به همین خاطر من فکر میکنم یه مقداری از این منظر تهیه کنندگان دارن میرن سمت تولید آثار شهری تا آثار جنگی. اما خب همونطور که خود شما اشاره کردین، سینما ثابت کرده، مخاطبان سینما ثابت کردن که اگر اثر دفاع مقدسی یا یک اثر جنگی تولید بشه، قطعا اگر کارکار خوبی داشته باشه مخاطبان خودش رو خواهد داشت.
درسته.
و حداقل تو حوزه سرمایه و حوزه اقتصادی هزینه خودش رو برمیگرده.
آقای محمدی، یه نکته که برای من همیشه احساس میکنم مغفول باقی مونده اینه که خب به هر حال ما بنیاد روایت فرد و اصولا واژه روایت فرد رو وقتی میشنویم یاد مستندهای جنگ میفتیم و برای ما یک شاخصه محسوب میشه، آثار شاخص شهید آوینی. فکر نمی کنید در طول سالهای اخیر یه مقدار در مستند نگاری تاریخ شفاهی جنگ ما یه مقدار کمکاری داشتیم؟ خیلی از این تاریخ ها خب ثبت و ضبط نشدن، بیشتر در ذهن رزمندگان ما، آزادگان ما، اسرای ما هستن و همچنان باقی موندن و طبیعتا نیازمند ثبت و ضبط هستن. در زمینه حوزه مستند نگاری و ساخت آثار مستند چطور؟ آیا قرار هست فعالیت بیشتری صورت بگیره؟
ببینید واقعیتش حوزه مستندنگاری ما همین الان در هفته دفاع مقدس بیش از 50 مستند رو برای پخش از شبکه‌های مختلف آماده کردیم و در حال پخش هستن. مستندهایی که بعضن یا برای اولین بار داره پخش میشه یا آثاری هست که به نوعی اصلاح رنگ و با کیفیت شده آثار شهید آوینیه که داره برای اولین بار از تلویزیون پخش میشه. میتونم به شما بگم که ما در حوزه تولید به خاطر اینکه زیر مجموعه بنیاد فرهنگی روایت فرد، گروه مستند روایت فرد قرار داره، فکر میکنم که ما هم امسال بالغ بر 300 فیلم مستند تولید کردیم و از طرفی مجموعه های مختلفی تولید شده، از جمله روزگاری ما که دقیقاً به آثار دفاع مقدس داره میپردازه، آرشیو آثار دفاع مقدس رو داره بررسی میکنه، افرادی که داخل این فیلم ها هستن رو داره پیدا میکنه و باهاشون گفتگو میکنه، یک مجموعه ای که فکر میکنم تا الان دو سریش توسط آقای امیر حسین نوروزی هم کارگردانی شده و از تلویزیون پخش شده، به نوعی آرشیو ها رو داریم بررسی میکنیم. صحبت که شما فرمودی کاملا درسته، به هر حال این اتفاق باید بیشتر و بیشتر رخ بده، ولی آن چیزی که در توان مجموعه مستند روایت فرد هست تا الان فکر کنم در همین یک سال اخیر، حالا آمار دقیقش رو ندارم ولی میتونم به شما بگم ما حداقل بیش از 300 فیلم مستند در این حوزه تولید کردیم و آنتن تلویزیون رو مجدد گرفتیم. ما هفته‌ای در خصوص مشخصا بحث دفاع مقدس حداقل 3 برنامه در شبکه‌های مختلف، در واقع کنداکتور پخش داریم.
چون حقیقتش اینه که آقای محمدی انشالله که همه عزیزان سالیان سال سایه‌شون بر سر ما باشه، رزمندگان عزیز، جانبازان عزیز، اما به هر حال هر چه زمان بگذره ما ممکنه برخی از این تاریخ شفاهی ها رو از دست بدیم و اون وقت دیگه هیچ وقت هم نمیتونیم به دستشون بیاریم. ولی آقای محمدی میخواستم بپرسم که آیا در بنیاد روایت فرد آرشیو محرمانه‌ای، برخی تصاویر دیده نشده‌ای، چیزی از مثلا آثار شهید آوینی هستش که یواش یواش این قفلش باز بشه و ما بتونیم شاهدش باشیم، یا اینکه نه همه چیز خلاصه مشخص شده است؟
ببینید حقیقتش ما بزرگترین آرشیو انقلاب و دفاع مقدس رو در این مجموعه داریم و میتونم بگم گنجینه دفاع مقدس اینجا در واقع در مجموعه روایت فتح وجود داره. به هر حال یک سری از این تصاویر خب بنا به دلایلی جزو تصاویر و موارد در واقع محرمانه به حساب میان، اما بسیاری از تصاویر و فیلم های موجود در مجموعه روایت فرد اینها داره به ترجیح در واقع پخش میشه و داره از تلویزیون و شبکه های مختلف پخش میشه. از طرفی هم من این مسئله خدمت شما بگم، ما الان یکی از کارهایی که در واقع آرشیو روایت فرد داره انجام میده حمایت و پشتیبانی از آثاریه که داره تولید میشه. به هر حال خیلی از دوستان و همکاران من و شما در حال تولید فیلم هستن، به آرشیو مراجعه میکنن.
بله خب،
تصاویری که میخوان رو در واقع ما در اختیارشون قرار میدیم. این آرشیو سال گذشته ساماندهی شد، کاملا دیجیتال و قابل دسترس هم هستش، یعنی به راحتی دوستان میتونن با مراجعه به گروه مستند روایت فرد، حالا اگر تصویری مد نظرشون هست، حتی با کلیپ‌هایی که دنبالشون میگردن میتونن این از این تصاویر استفاده بکنن. بله
آقای فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده اون به من اشاره میکنه که فرصتمون کمه، ولی من حیفم میاد که از حوزه تئاتر هم نپرسم. آقای محمدی، آیا بنیاد روایت فرد در حوزه تئاتر هم فعالیتی انجام خواهد داد؟
و بله، ما انجمن تئاتر انقلاب دفاع مقدس مأموریت داره امسال، همونطور که شما خوب بهتر از من مستحضر هستید، مجموعه تماشاخانه سرو که جزو انجمن تئاتر انقلاب دفاع مقدس هست، علارغم فضا و شرایط کرونایی موجود و اینکه حالا مراکز تئاتری هی یکی در میون باز و بسته می‌شدن، 4 اثر نمایشی که منحصرن و مشخصا راجع به دفاع مقدس بود رو صحنه بود. همین الان هم در با همکاری منطقه گردشگری اراضی عباس‌آباد یادواره راویان فتح رو داره اجرا میکنه. اجراهای میدانی و محیطی هستش که توی 3 نقطه بوستان آب‌وآتش، گذر فرهنگ و پل طبیعت این آثار داره در واقع بچه‌ها و گروه‌های تئاتری دارن اجراهای خیابانی و میدانیشون رو انجام میدن.
ممنون و متشکرم آقای محمدی عزیز.
سلامت باشید.
امیدوارم که تو برنامه ریزیاتون عرصه هنرهای تجسمی، عرصه تئاتر، سینما، مستند، فیلم کوتاه رو فراموش نکنید، حمایت‌های بیشتری صورت بگیره و خسته نباشید. به شما و همه همکارانتون
خیلی مخلصیم. به همچنین خدا قوت. شب شما بخیر.
شبتون خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، کرانه عاشقی و آخرین گفتگوی ما در بخش بوی پیراهن یوسف. بوی پیراهن یوسف. خب سلام عرض میکنم حضور آزاده بزرگوار جناب آقای میکائیل فرجپور، به کرانه عاشقی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر باشه.
خیلی خیلی متشکرم جناب فرجپور از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و امشب برای ما صحبت بفرمایید. از حضورتون در جبهه‌های حق علیه باطل و همینطور نحوه اسارتتون.
حالا ما از سال 60 یه خدا توفیق داد برای درس جبهه شدیم.
بله.
ابتدا در منطقه کردستان بودیم.
بله.
افتخار داشتیم در جوار شهید شهران فر و تکاوران ارتش اونجا خدمت شما اسمی افتخار خدمت داشتیم. بعد باز مجددا اومدیم تو منطقه سرکول زهاب.
بله.
اونجا هم باز در جوار تکاور و رنجر ارتش بودیم به نام آقای جی، این جهانگیر بود میگفت به ما بگیم جی.
عجب. بله.
بله. ایشون خدمت شما که دور دیده مثلا آمریکا بودن و خیلی هم غیرتمندانه توی جبهه تنها بودن، ولی خب ما رو اعزام کردن پیششون. ما افتخار داشتیم کنارشون باشیم و بسیار هم مرد دلاور و شجاعی بود. تو عملیات بازی‌داران هم شهید شد.
بله بله.
اون دورانی که ما کنارشون بودیم ایشون از من سوالی کردن، گفتن چون من 19 سال سنم بود.
بله.
گفتن که جوان باشی چی اومدی جنگ؟ گفتن که امام فرمان داد ما اومدیم برای جبهه. گفتن کلا. من گفتم که شما چی؟ گفت ما قسم یاد کردیم که از سرزمین و ناموس وطن دفاع کنیم و پای این تعهدمون هست.
بسیار.
واقعا پای این تعهد موندن و شهید شد.
بله.
بعد خدمت شما همسی که دیگه مراسم اومدیم تو عملیات فتح المؤمنین و بعد ذکر مقدس و رمضان که دیگه نهایتا تا سال 63 که دیگه رحم خود برای ما اسارت.
در کدوم جبهه شما اسیر شدید؟
ما توی منطقه مهران بودیم.
بله بله.
استفاده چیت موسا که ما توی اطلاعات عملیات بودیم.
درست.
فرماندهمون دستور دادن که منطقه شناسایی کنیم تو برای عملیات آماده بشید. ما به اتفاق 6 نفر از دوستان با خودم 7 نفر.
بله بله.
یه صبحی ساعت 6 بود حرکت کردیم، قرار بود تا نیمه های راه بریم چون مسیر طولانی بود.
درست.
یه استراحتی بکنیم، نهار بخوریم، بعد بریم به مواضع دشمن نزدیک بشیم، بعد اونجا دیگه شب بتونیم برنامه شناسایی انجام بدیم و برگردیم.
بله.
ما که تو مسیر داشتیم میرفتیم نزدیکای ساعت 2 رسیدیم توی شیاری، اونجا بچه‌ها استراحت کردن و نهار و نماز اینو. ما یک کمی گفتیم، ما 3 نفر گفتیم یه مدت جلوتر بیاییم دور اطراف خودمون شناسایی بکنیم. یه آهوی بالاخره به اصطلاح جلوی ما نمایان شد و ما همین آهو رو به اصطلاح تعقیب کردیم.
بله.
دیگه اصلا حواسمون نبود. یه مرتبه رسیدیم به سیم خاردارا.
عجب.
همونجا کار شناسایی اینا رو انجام دادیم. دیگه گفتیم خب باز دیگه شب اومدن فایده نداره، برگردیم. تو اطلاعات لازم رو گرفته بودیم. اومدیم پیش بچه‌ها، دیگه شد ساعت 4:45. بچه‌ها گفتیم آقا برگردیم، دیگه ما شب دیگه نیاز نیست. ما که حین برگشت دیگه همه خسته بودیم، حالات بودیم. من نفر اول بودم. 4 نفر دیگه پشت سر من 100 متر فاصله داشتن. 2 نفر از این 4 نفر به اصطلاح نزدیک 100 متر دیگه فاصله. ما 7 نفر بودیم، طول ستونمون نزدیک 200 متر بود.
بله.
من توی مسیر نفر اول بودم. این مقدار که اومدن یه درخچه‌های گردی داشت، سبز بود. به اینجا که رسیدم دیدم بالا سر من گلوله رد شد.
عجب.
یه مرتبه مکسی کردم، گفتم خب شاید تو منطقه بچه های گلدان های منطقه باشن میان شکار کپ و اینا. یک مرتبه حرکت کردم دیدم وای رگبار گلوله داره. اینجا خودم رو کنار درخت پنهان کردم. اون تمرکز تیراندازی رفت به سمت اون 4 تا دوستان عزیز من.
عجب. بله.
من اینجا خدمت شما اصلا مسلح کردم که مثلا دفاع بکنن روی این تپه ها نگاه کردن، دیدن سرها پیداد صدا میاد ولی صدا عربی نیست. تو همین این پیش خودم گفتم خب اینا چون رو موارد ایران مثلا موضع گرفتن پس ایرانی هن، ما فکر کردم و عراقی هستیم، جلو ما سد کردن.
من
همین جوی که داشتن تو این فکر بودم یه دیدم یه لباس کردی تن یه جوونه بود سرش انداخت میخواییم داریم میاد. من تسلیمش کردم، گفتم دست بالا. اینم خیلی راحت فارسی لباس کردی تنش بود، گفت که ما ایرانی هستیم. گفتم خب ما هم ایرانی هستیم. من از جام اومدم بیرون بهش گفتم اصلاحات بنداز، اصلاح رو انداخت و من رفتم به سمتش. یه مرتبه دیدیم از سمت چپ و راست دو تایی دیگه من تسلیم کردم. گفتم تو اصلاحات بنداز پایی. گفتم نه بیاین ما ایرانی هستیم. گفت ما میدونیم ایرانی هستیم، اصلا به نسبایی. من یک کمی سماجت کردم، یه رگبار گرفت که به اصلا به پا من اینا خورد، اصلا من نختم پایین. اون روبرویه رفت اصلاش گرفت. همینجور که داشتن می اومدن به سمت من گفتم شما اگه ایرانی نیستیم؟ گفتم آره. گفتم ما ایرانی حزب دموکراتیم. اینجا چیکار میکنین دموکرات کردستان؟ به حال دست من از مچ بستن و به آرنجم بستن، حسابی منو زدن و من دیگه خبر از بقیه دوستان ندارم. ولی جا فکر کنم نیم ساعتی طول کشید با هم دیگه کلنجار رفتیم. یه وقتی فرماندهانشون اومدن و نزدیک که رسیدن گفتن حرکت کن، من حرکت کردم یه 50-60 متر این طرف تر اومدم، دیدم روبرو یکی از رفقا من افتاده.
بله
اینا همه دورشون گم شدن. بعد فرماندهشون رو کرد به این یکی از اونا گفت که بهش بگو بلند شه. این آقا رضای ما، آقا رضای غلامی بچه انزلی بود، این استخوان رانش تیر خورده بود. بعد یه همینجوری یله داده بود، لبخندم میزد، گفت نمیتونم بلند شم. برگشته به صورت کردی برگشت فرماندهش گفت نمیتونه بلند شه، گفت خلاصش کن.
عجب.
آره این اومد روی سینهش، اصله گلوش روی سینهش، یه گلوله زد تو سینهش. این من به خدا یه غلطی زد و این خاکا رو مچاله میکرد، دوباره برگشت رو به سمت همین نفر، دوباره یه گلوله دیگه زد تو سینهش. این دیگه خلط دومه که میزد همینجوری پا میزد و دست میکشد رو زمین، این خاکا رو میگرفت باش جان میداد. بعد برگشت یه چشمی نگاه کردی باز رواده بالا سرش بایستده، گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام بزنم. دستش آورد بالا، خاک رفتید مشتش میریخ، گفت تو رو خدا نزن دارم جان میدم. سومی هم زد تو سرش.
عجب. آقای فرجپور به هر حال ما فرصتمون خیلی نیست، فقط در عرض حالا یکی دو دقیقه برای ما بفرمایید از مدت اسارتتون.
حالا ما اونجا که دیگه ما رو از ساعت 7-8 غروب حرکت دادن تا صبح ساعت 8 راه بردن.
بله.
بعد تحویل عراقی ها دادن. ما سال 63 یعنی 24-7-63 تا 28-5-69 در اسارت بودیم، تقریبا نزدیک 6 سال.
عجب.
آره یه 6 سالی بودیم. تو موسیل 2 بودیم با اسرای خیبر، عملیات خیبر با هم بودیم. به اسلام مشهور بود به قفس حرس الخمینی.
بله. اون روزی که برگشتید به ایران به وطن، اون رو هم خیلی مختصر برای ما بفرمایید که چه حال هوایی داشتید.
روزی که خب طبیعتا برگشتیم، اومدیم تهران، ما رو وارد اتوبوس کردن آوردن به سمت مازندران. این خب اون موقعی که اسیر شدم یک ماه بعدش دخترم به دنیا اومد.
بله.
بعد این دخترم خب دیگه الان نزدیک 6 ساله بود دیگه.
بله.
موقعی که بچه‌های سپاه اینو داشتن می آوردن پیش من، بهش گفتن بابا آزاد شده، این خیلی خوشحال بود. همین که منو دید یک مرتبه روشو برگردوند و گریه کرد و رفت.
خب ندیده بود شما رو.
نه دیگه، من خیلی متأثر شدم. تو همین هم بعدها تا 3 ماه من نتونستم اینو ببینم. بعدا وقتی یواش یواش اونس گرفتیم، چون بعد از من داداش اومده بود جبره توی شلمچه شهید شده بود، یه دو سه سالی داداشم میشونه بزرگ کرده بود، چهره داداشم تو ذهنش بود.
بله.
این صحنه بعدا واسه من تعریف کرد، گفت اصلا تو رو نمیشناختم. من به اون تصور به اصطلاح عمود به هوای بابا گرفتم. اینه که یه خاطره اینکه نینی برای ما تمام
بعد بگونیم. انشالله که موفق باشید جناب فرجپور. سپاسگزارم. از شما تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کرد. خدا نگهدارت.
یک 40 به نیزه سر یار دیدم، یک 40 چو شمع به پایش چکیده ام. یک اربعین به ضربه شلاق ساربان بر روی خارهای مقیلان دویده ام. یک اربعین تمام تنم درد می کند، با ضربه تازیانه ز جایم پریده ام. یک اربعین رقیه تو مرد از غمت، اکنون بدون او به کنارت رسیده ام. یک اربعین به شام و به کوفه حماسه ها، با خطبه های حیدریم آفریده ام. یک اربعین ز چوبه محمل سرم شکست، همچون پدر ببین تو جبین دریده ام. یک اربعین کنار عدو، وای وای وای، بس جور طعنه های فراوان کشیده ام. یک اربعین به ضربه سیلی ببین حسین، رویم کبود گشته و قامت خمیده ام.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
لشکر زد پاره شده، قلبم آوار شده، رفتی و برادر تو بیچار شده. سیف 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 مشگن صد پار شده، قلبم آوار شده، رفتی و برادر تو بیچار شده، رفتی و برادر تو بیچار شده. مشگت صد پار شده، قلبم آوار شده، رفتی و برادر تو بیچار شده، رفتی و برادر تو بیچار شده. مشگت صد پار شده، قلبم آوار شده، رفتی و برادر تو بیچار شده، رفتی و برادر تو.
هر رسیدن اربعین حسینی، چهلمین روز شهادت خواستار بزرگ سنت نبوی حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو بر دل باختگان عزت و معرفت تسلیت عرض میکنیم. امشب شب اربعین مصباح خداست، دل یاد حسین ابن علی شیر خداست. پروانه به گرد شمع حق پرزد و سوخت، امشب شب یاد عشق ها و شهداست. شبتون بخیر همیهنان عزیز. از پخش شبکه رادیویی گفتگو با افتخار در این شب که شب اربعینه در کنار شما هستیم و قراره که تا سپیده دم با شما باشیم. شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. در ادامه برنامه های بخش شبانه رادیو اربعین، در این فرصت برنامه حیات خلوت رو براتون آماده کرده ایم. مروریست بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه دفاع مقدس.